أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلب دیگری که در ادامه بحث از مفردات و مفاد قاعده لازمه به اون پرداخته بشه، بررسی بعضی از واژه‌ها به جهت استعمالشون در بعضی از قواعد فقهیه ایست که با این قاعده مورد بحث ما با هم ممکنه به نظر برسند قرابت هایی دارند و نیازمند دقت نظره که اینها با هم خلط نشه. ببینید، ما دو سه تا قاعده داریم که توجه در مفاد و معنای اونها، حالا صرف نظر از ادله شون، تا حدودی لازم به نظر میرسه. یکی همین قاعده نفی حرج یا نفی عسر و حرج که خب موضوع بحث ماست. یکی قاعده از ضرورات تبیح المحظورات، این خودش به عنوان یک قاعده فقهی است که ضرورت ها موجب می شوند که محظورات مباح بشن. خب حالا این معنا اگر تحلیل بشه و شکافته بشه، خب این عرض به حضور شما اونگاه ممکنه در یه جهاتی با این قاعده محل بحث نیاز به تمیز داشته باشن. بالاخره ما در قاعده نفی حرج میگیم حرج از تکالیف شرعی نفی شده. خب حرج رو هم میگیم عبارت از زیق، مطلق الزیق. خب از ضرورات تبیح المحظورات معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی ضرورتی پیش بیاد، اون چه که محظور داشته و ممنوع بوده برداشته میشه. خب این آیا از نظر موارد و مصادیق این دور نیست که در بعضی موارد با این قاعده محل بحث تداخل پیدا کنن و منطبق بشن؟ یا مثلا قاعده لازرر. خب ما وقتی باز قاعده لازرر بحث میکنیم، طبیعتا معناش یا نفی ضرر، ضرر در شریعت نفی شده. حالا درسته که در مورد لازرر معانی مختلفی ذکر شده، حدود 10 رأی و نظر برای مفاد قاعده لازرر گفته شده، اما خب حالا علارغم همه اون معانی، علارغم همه این مبانی و اختلاف نظری که وجود داره، بالاخره یا طبق برخی از مبانی یا طبق نظر اغلب کسانی که برای عرض به حضور شما لازرر معنا کردند، خب این چه بسا با حرج یه تصادقی داشته باشه. بنابراین ما این دو ستا قاعده رو برای این که از یک دیگر تفکیک بکنیم و به درستی اینها رو تبیین بکنیم، خب نیاز به این داریم که علاوه بر واژه عسر و حرج که خب معنا کردیم، این دوتا کلمه رو، یکی مسئله ضرورت را که به تبعش اضطرار رو هم باید ازش مثلا درباره معناش بحث بکنیم، و یکی هم مسئله ضرر رو. ببینید اضطرار هم مسبق برخی از محرماته. شما مثال معروفی که برای اضطرار ذکر می شود اضطرار مسبق حرام، اکل میت است. کسی که حالا در یه جایی گرفتار شده و داره از گرسنگی تلف میشه، و این میتواند میته، یعنی گوشت مثلا غیر مزکا را و گوشتی که به طریق شرعی ذبح نشده بخوره، این اضطرار مسبق حرامه. و این با مسئله نفی حرج و قاعده نفی حرج چه رابطه ای داره؟ پس ببینید با توجه به اینکه ما یه همچین قواعدی داریم که اینها به هر حال با هم دیگه یه قرابت ها و پیوستگی هایی دارن، به ناچار در ادامه بحث از مفاد این، از مفردات این قاعده و در پایان این بحث، خوبه که این دو سه تا کلمه رو هم یه توضیحی بدیم. و عمدتاً هم هدف از توضیح این واژه ها اینه که فعلا یه مرزبندی اجمالی بین قاعده محل بحث با اون دو سه قاعده دیگر هم مثلا پیش بیاد. خب ضرر، یکی از این کلمات ضرر، ضرر در واقع به معنای نقص در مقابل منفعت، اونم نقصی که بر یک شیء وارد می شود. حالا فرق نمی کنه این نقص به مال باشه، به مال وارد بشه، یا به بدن وارد بشه، یا به ارض و آبرو وارد بشه. این حالا ما فعلا نمیخوایم بحث رو به نحوه مستوفا مطرح کنیم، اما این معنای ضرره، یعنی نقص در مال، بدن یا ارض. طبیعتاً با معنایی که ما برای عسر و حرج گفتیم متفاوت میشه. خب ضرر معناش اینه، نقص در ارض و مال و جان. عسر و حرج همطور که ما گفتیم به معنای ضیقه، به معنای صعوبت، سختی. خب حالا اگر ما بخوایم نسبت این دو واژه رو با هم در نظر بگیریم، از جهتی از نظر مفهومی بین این دو نسبت تباین برقراره. نقص در مال و ارض و جان، اون یکی ضیق و شدت. اما این منافات نداره که در مصادیق گاهی اینها بر هم انطباق پیدا کنن، یعنی علی رغم اینکه نسبت اینها از نظر مفهومی تباینه، اما از نظر مصداقی چه بسا نسبت اینها عام و خاص منبعه، چون گاهی هم ضرر صادق است هم حرج، گاهی ضرر صادق است و حرج صادق نیست، گاهی حرج صادق است و ضرر صادق نیست. حالا معمولا این به اصطلاح مثال کسی که در جایی قرار گرفته میخواد نماز بخونه، باید وضو بگیره و آب در اختیار نداره. خب ببینید حالا ممکنه یه جایی این شخص برای تهیه آب گرفتار یه زیغی بشه ولی هیچ ضرری متوجه او نشه، ضرر مالی، ارضی و جانی. اینجا حرج صادقه اما ضرر صادق نیست. گاهی ممکنه عکس باشه، یعنی اگر بخواد مثلا آب تهیه کنه یه پولی باید بده، این پول حالا برای او هیچ زیغ و سختی و صعوبتی ایجاد نمیکنه. فرض کنید انقدر پولدار هست که حالا این پولارو بده اصلا براش هیچ حرج و سختی ایجاد نمیکنه، اما بالاخره ضرره، یه نقص در مال. حالا فرق نمیکنه مال زیاد باشه یا کم باشه، بالاخره وقتی یه پول هنگفتی رو برای تهیه آب برای وضو میخواد بده یه ضرری متوجه میشه. گاهی هم هر دو میتواند صادق باشه، یعنی واقعش اینه که هم این برایش سخته که این پول رو بده، یعنی در تنگنا قرار میگیره، و هم ضرره، لذا حرج و ضرر از نظر مفهومی اگرچه متباینن اما از نظر مصداقی نسبت اونها نسبت عام و خاص من بچه.
یعنی وقتی جای واقع بشه که تباین ایجاد نمیشه، هم
خب نه، حالا ببینید اونا هر کدوم میخوایم همین رو نتیجه بگیریم که بالاخره ببینید وقتی عرض به حضور شما، نه حالا ما سوال میکنید که حالا این ملاک ضرر نوعی شخصی، ما الان اصلا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، داریم خود این لفظ رو معنا میکنیم، اینا رو ما در قاعده لازرر مفصل بحث کردیم. ببینید ما میخواییم بگیم که خب حالا با توجه به اختلافی که بین این دو واژه وجود داره، حالا قاعده لازرر طبیعتاً با قاعده لاحرج هر کدوم یه معنای خاصی پیدا میکنن، مورد جریان این دو قاعده متفاوت میشه. اون چه که قاعده لاحرج نفی میکنه زیغ و شدت، حالا ما چه بگیم از یق و زیغ، چه بگیم مطلق و زیغ، بالاخره زیغ نفی میشود اما در لازرر ضرر نفی میشه. حالا این که این ضرر مثلا فرض بفرمایید که آیا منظور نفی حکم ضرری است یا نمیدونم نفی حکم به لسان نفی موضوعه، یا اساساً یه حکم سلطانی است، یا اساساً ضرر و اضرار به دیگران رو داره بیان میکنه، اونا در این جهت ما حالا فعلا براش تأثیر قائل نیستیم. اصل این که مورد قاعده لازرر طبق این بیان متفاوت میشه با قاعده لاحرج، هرچند ممکنه در یه جایی هر دو هم قابل تطبیق و جریان باشه. بنابراین باید توجه بکنیم که حالا این ضرر که ما میگیم عرض به حضور شما نقص در مال و جان و آبروست، نقص در جان، نقص در بدنه. حالا ممکنه عرض کردم کسی به واسطه این نقص در زیغ هم قرار بگیره. نقص در آبرو، اینکه کسی آبروش مثلا گرفتار منقصد بشه، اینو ممکنه شما بگید خب این همون زیغه. عرض کردم اگر در یه چنین مواردی هم عنوان ضرر صدق بکنه هم عنوان زیغ، این معناش نیست که حالا اینا از نظر مفهومی یکی هستن، نه، در یه مواردی ما میتوانیم هر دو عنوان رو منطبق بکنیم، جایی که منقصتی در آبروی شخص پیدا میشه، طبیعتا این زیغ و شدت و صعوبت هم دنبال خواهد. اما مسئله عرض به حضور شما ضرورت و اضطرار، این دوتا تقریبا یک معنا دارن. ببینید این که میگیم یک معنا دارن منظور چیه؟ عنایت بفرمایید. چون ضرورت اسم مصدر برای اضطرار، اینو لسان العرب جلد 2 صفحه 483، المصباح المنیر صفحه 360، تاج العروس جلد 12 صفحه 388، اینا همه مطرح کردن که ضرورت اسم مصدر اضطرار. لذا ما باید بیشتر به معنای اضطرار بپردازیم که مصدر ضرورته. حالا بسته به این که اضطرار چه معنایی دارد، طبیعتا معنای ضرورت میتونه متفاوت باشه. حالا یه وقت ما میگیم اضطرار اساساً یه معنا داره در لغت و عرف، طبیعتاً ضرورت هم همونطور چون اسم مصدره. اگر ما ملتزم شدیم به این که اضطرار دو معنا داره و دارای مثلا دو مرتبه است، طبیعتاً عرض به حضور شما ضرورت هم همونطور. ولی ببینید بالاخره حالا ما اگر از معنای اضطرار سخن بگیم بیشتر معلوم میشه، چون یه وقت میگیم اضطرار مثلا عمدتا به دو معنا اومده، اضطرار به معنای الجا و وادار کردن، کشوندن، و یه وقت هم به معنای احتیاجه. اگر ما گفتیم اضطرار به معنای الجا، طبیعتاً اون چه که نتیجه و حاصل اون میشود اون میشه ضرورت. اما اگر گفتیم اضطرار به معنای احتیاجه، اینجا میتونه ضرورت هم مثل احتیاج، یعنی همون معنا رو داشته باشه، یعنی همطوری که احتیاج اسم مصدره، ضرورت هم میشه اسم مصدر و معناشون هم یکی میشه. یه حاصل مصدر نیست. به عبارت دیگه در یه صورت ضرورت اسم مصدر اضطرار است، چنانچه ما معنای اضطرار را الجا بدانیم. در یه صورت ضرورت خود اضطرار است، چنانچه معنای اضطرار را احتیاج بدانیم. یه همطور که احتیاج اسم مصدره، ضرورت میشه اسم مصدر. در هر صورت ضرورت اسم مصدره. لذا عمده این است که ما کلمه اضطرار رو ببینیم به چه معنی. در لسان العرب اضطرار رو، ریشه اضطرار رو اینچنین بیان کرده: و اصل هو من الضرر و هو الضیق. حالا میگه اصل اضطرار از ضرر، ضررم که زیغه. حالا این عرض به حضور شما، بله، اصلش من از ضرره و اصله من از ضرر و هو زیغ، یعنی این اضطرار به معنای زیغه. لسان العرب جلد 4 صفحه 484. صرف نظر از این که اصلش چیست، دو معنا برای اضطرار ذکر شد: یه معنای اسمی و لازم و یک معنای مصدری و متعدی. اگر معنای اسمی و لازم داشته باشه، معناش احتیاج. یعنی گاهی اضطرار در معنای نیاز، احتیاج و امثال اونها به کار میره. یعنی محتاج به چیزی شدن یعنی مثلا مضطر به چیزی شدن یعنی محتاج به اون شدن. اون وقت طبیعتاً اگر کسی به چیزی احتیاج پیدا کند و اون تأمین نشود، به دلیل عدم تأمین اون چیز مورد نیاز در تنگنا قرار میگیره، در ضیق قرار میگیره، در فشار قرار میگیره. اما معنای متعدی اضطرار الجا و وادار کردنه. طبق این معنا اضطرار مصدر باب افتعاله. اونی که عرض به حضور شما لسان العرب گفت که اضطرار اصلش از ضرر و به معنای زیغه، این همین معنای دومه، این معنای باب افتعال که به معنای الجا و کشاندنه. حالا این دو معنا در کتاب لغت ذکر شده، مثل خیلی از واژه‌ها که میتونه مثلا هم معنای لازم داشته باشه، هم معنای متعدی، معنای مصدری داشته باشه، معنای اسم مصدری داشته باشه. اما عمده این است که حالا ما ببینیم آیا در اصطلاح اضطرار معنای خاصی براش هست یا نه. یعنی ما غیر از معنای لغوی یه معنای خاصی در باب اضطرار مثلا در بین فقها ها یا حتی در عرف عام داریم یا نداریم، یا در رسان روایات. ببینید ما در مورد اسر و حرج هم همین رو بررسی کردیم، ملاحظه فرمودید ما در باب حرج اصطلاح خاصی نداریم که مثلا در لغت و عرف عام یه معنا برای اسر و حرج باشه، اما در مثلا لسان فقها یا در لسان آیات و روایات یه معنای دیگری براش بیان شده باشه. حالا در مورد اضطرار، حالا اونجا گرچه گفتیم بعضیا به اصطلاح ممکن است کلماتشون این استفاده بشه که مثلا یه اصطلاح خاصی وجود داره که ما اون رو رد کردیم، در مورد اضطرار هم این سوال و پرسش مطرحه. یک دیدگاه این است که اضطرار اصطلاح خاصی نداره، معنای اضطرار همان است که اهل لغت گفتن و همان است که در عرف عام رواج دارد و مورد استفاده و استعمال. حالا فرقم نمی کنه، حالا هر دو معناش، چون در آیات و روایات گاهی به معنای لازم و گاهی به معنای متعدی به کار میره، هر دوش استفاده میشه. این یه دیدگاهه که ما اصطلاح خاصی در محیط شرع و در لسان ادله و در عبارات فقها نداریم برای اضطراب. اما دیدگاه یه عده‌ای است که این است که بالاخره ما اضطرار را با این که ممکنه بگیم اصطلاح خاصی نداریم، اما حتما اون اضطراری که موضوع ادله قرار گرفته همه جا به یک معنا و در یک حد نیست. فرق بین این دوتا، یعنی یه وقت کسی ممکنه بگه اضطرار به یه معناست، هم در لغت هم در عرف و هم در اصطلاح، اصطلاح فقه و فقها. اما این منافاتی نداره با اینکه در لسان ادله یا حتی در فتاوا مراتب مختلفی از اضطرار موضوع احکام جداگانه قرار بگیره، که ما نمونش هم داریم این رو ها. این اگر ما کسی این حرف رو بزنه معناش این نیست که ما حالا مثلا بگیم که لزوماً دو تا اصطلاح داره. به عبارت دیگه اینو ما نمیتونیم بگیم یه دیدگاه دومیه. بله ممکنه یه کسی ادعا کنه به طور کلی اضطرار در اصطلاح فقه و فقها معناش متفاوته با معنای لغوی و عرفی، چنانچه در مورد عسر و حرج گفتن، ولی این به نظر ما صحیح نیست. این الفاظ، برای این الفاظی که نوعاً مطرح میشه اینجا، اینا الفاظی است که بالاخره همون معنای عرفی رو داره و خود اینها به همین عناوین و با همین معانی موضوع احکام قرار گرفتن. اما یه قرائنی وجود داره که بعضن باعث تفاوت مرتبه و در نتیجه احکام متفاوت میشه. من برای اینکه این مطلب عرض به حضور شما روشن‌تر بشه به یه عبارتی اشاره میکنم که این خوب مورد توجه قرار بگیره. ذیل روایتی که امام صادق علیه السلام صحیحه عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ان الناس یزعمون ان الربح علی المضطر حرام و هو من الربا، قال و هل رأیت احدا یشتری غنیا او فقیرا الا من ضرورت. میگه من به امام صادق عرض کردم که اهل سنت میگن که سود گرفتن از کسی که مضطر در معامله است حرامه و اونو ربا میدانن. امام فرمود که شما کسی رو دیدی، حالا فرق نمی کنه چه غنی چه فقیر، که جز به واسطه ضرورت معامله بکنه. یعنی میگه هر کسی چه فقیر چه غنی معامله میکنه ضرورت داره که میره معامله میکنه. دقت بکنیم این روایت در وسائل جلد 17 باب 40 صفحه 447 باب 40 از ابواب و آداب و تجاره بیان شده. اون وقت امام رحمت الله علیه ذیل این روایت فرمودن لیسل مراد من الاضطرار هو الذی یحل المحذورات. دقت فرمودی؟ حالا بعد ادامه داره وحی بل المراد الاضطرار والاحتیاج فی تجاره. که انه میخوان بگن که ما دو جور اضطرار و ضرورت داریم. یه اضطراری است که به ذهن میاد و به اصطلاح همون اضطراری است که به سبب اون مثلا اکل میته جایز میشه، اما یه اضطراری هم داریم که به معنای احتیاجه. ببینید همون دو معنایی که در لغت گفته شد، یکی به معنای زیغ، یکی به معنای احتیاج، یه معنای لازم، یه معنای متعدی، اینا معانی است که بالاخره برای اضطرار گفته شد. حالا الان اونچه که اینجا در ذیل این روایت ما باید بهش توجه بکنیم در مورد این روایت، این که میگه ان الربح علی المضطر حرام. این مضطر معناش اون اضطرار به معنای مجوز حرام نیست. تو بگیم منظور اینا اینه که خب این یه کسی اضطرار پیدا کرده به مثلا ربا، اینم عرض به حضور شما فرض کنیم میتونه جایز باشه. نه، اینجا کسی مضطر به معامله شده، یعنی مجبور شده، نیاز داشته، مجبور شده خونش رو بفروشه. و اینجا بحثه که حالا اگر کسی مجبور شد به اینکه خونش رو بفروشه، معامله با این جایزه یا نه؟ آیا سود گرفتن از این جایزه یا نه؟ خب گفتن اشکالی نداره. اما این اضطراری که اینجا سخن از این به میان میاد که آیا سود گرفتن از او حلاله یا نه، این اضطرار همون احتیاجه، نیاز داره. این مثل اون به اصطلاح اکل میته نیست. پس اضطرار در حقیقت در موارد مختلف در لسان ادله استعمال می شود، اما این استعمال اضطرار گاهی در معنای احتیاج، گاهی در معنای عرض به حضور شما همون زیغ و تنگنایی که چاره ای جز اون برای او باقی نمی ماند. حالا ممکنه اینا بالاخره در یه مواردی منتهی بشن به هم. کسی که احتیاج پیدا میکنه، اگر احتیاجش برطرف نشه، نهایتا گرفتار زیغ و شدت و عرض به حضور شما صعوبت میشه. اما مرتبه ای که الان درش قرار گرفته، این مرتبه اگر اسمشو اضطرار گذاشتیم یعنی نیاز، این نیاز گاهی به سرانجام میرسه و مرتفع میشه، طبیعتا زیغی برای او پیش نمیاد، گاهی این برطرف نمیشه، این احتیاج او برآورده نمیشه، طبیعتا عرض به حضور شما گرفتار زیغ میشه. حالا ممکنه همین احتیاج رو هم ما بگیم خودش هم یه زیغه، که حالا این مشکله که ما بر هر نیاز و احتیاجی خود نیاز و احتیاج را زیغ بدانیم، این مشکله به این ما ملتزم بشیم. به هر حال اضطرار در لغت و عرف تارتن به معنای لازمه و اخرى به معنای متعدی که همون زیغ و تنگنا و شدت، یا احتیاج و نیاز، و این در موارد مختلف استعمالات مختلف پیدا میکنه. در فقه و اصطلاحاتی که فقها دارن این معنای خاصی براش ذکر نشده، اصطلاح خاصی براش وجود نداره، همونی که در لغت و عرف برای اضطرار ذکر شده این همون معنا رو داره. و البته این معناش این نیست که حالا اگر میگیم همون معنا رو داره، معناش این نیست که به اصطلاح همه مراتب اون یکسان باشه و اضطرار همه جا در یک مرتبه موضوع حکم قرار گرفته باشه. حتما بین مثلا اضطراری که عرض به حضور شما مسبب ارتکاب حرامه، کسی ارتکاب مثلا اضطرار به شرب خمر پیدا میکنه، اضطرار به شرب خمر پیدا کردن مجوز شرب خمر میشه. مثلا یه بیماری است که لا علاج است و واقعا هیچ راهی برای علاج او جز شرب خمر وجود نداره، یعنی مطلقا وجود نداره، نه اینکه بگن این در کنار راه‌های دیگر مثلا مؤثره یا حتی تأثیرش بیشتره، نه هیچ راهی جز این وجود نداره. خب اینجا این اضطرار مسبب ارتکاب اون حرامه، ولی این اضطرار ببینید در چه مرتبه ایه، این اضطرار اینجا به چه معناست؟ این صرف احتیاج نیست، این مطلق و زیرم نیست، این اضطراری که اینجا مجوز ارتکاب حرامه در حقیقت اون حدیست که جایگزین برای او وجود نداره. یه وقت هم به معنای احتیاج به کار میره و استعمال میشه، اونجا دیگه طبیعتاً معامله شخصی که حالا مثلا نیاز داره برای بعضی از امورش به پول اون، این دیگه عرض به حضور شما به اون حد از به حدی که الان اشاره کردیم نمیرسه. که مثلا ببینید ما مثلا در مورد این بحث در مورد ضرر هم داریم، که در مورد ضرر مثلا آیا ضرر مسبب حرام هست یا نیست، کسی برای اینکه ضرری رو از خودش دفع بکنه حرام مرتکب بشه، مثلا دروغ بگه، قسم دروغ بخوره مثلا، خب این ضرری که مسبب محرماته این چه ضرری است؟ ضرر کمه، ضرر زیاده، و نسبت به محرم هم گاهی متفاوت میشه. دقت فرمودید؟ اون وقت از ضرورات تبیح المحظورات در واقع اشاره به اون اضطرار به معنای احتیاج نیست، اشاره به اون نداره. اینطور نیست که آدم هر وقت احتیاج پیدا کرد نیاز پیدا کرد، ولو در حد متعارف این مثلا تبیح المحظورات باشه، محظورات رو مباح بکنه. از ضرورات تبیح المحظورات در واقع همون زیق و تنگنایی است که لابد منه برای خروج از اون زیق و تنگنا چاره ای جز این مسئله یا مثلا ارتکاب اون حرام یا ترک مثلا یک واجب نداره. حالا پای جانش مثلا در میانه، اونم حالا در جای خودش ما دربارش بحث کردیم. علی ای حال توجه به این نکته که اضطرار لزوماً با حرج یکی نیست. بین مفهوم حرج و اضطرار ممکنه تباین نباشه، برخلاف ضرر. ما در مورد ضرر گفتیم بین مفهوم حرج و ضرر تباینه، ولی مصداقاً عموم و خصوص منبعه. اما در مورد اضطرار و ضرورت که تقریباً یکی هستن، با حرج نمیگیم نسبتشون تباینه، بلکه می توانند در مواردی متصادق باشند، در مواردی از یکدیگر جدا بشن و افتراق پیدا کنند. حالا این از نظر مصداقی مسلمه، یعنی از نظر مصداقی بین حرج و اضطرار هم عموم خصوص من وجهه. یه جاهایی حرج هست، طبق اون بیانی که ما داشتیم اضطرار نیست. یه جاهایی اضطرار و حرج هر دو هست. یه جاهایی عرض به حضور شما حرج هست و اضطرار نیست. پس ماده اجتماع و افتراق از هر دو جهت معلوم شد. ماده اجتماعشون که هم حرج باشه هم اضطرار، این روشنه. واقعش اینه که اگر کسی اضطرار پیدا کنه به اون معنایی که گفتیم، یعنی گرفتار ضیق و تنگنا بشه، اضطرار به مثلا ارتکاب شرب خمر پیدا کنه، این مسلماً حرج هست و اضطرارم هست. هم میتونه اضطرار و هم حرج، بلکه فوق حرج اینجا. و یه جاهایی هم هست که اینها از هم جدا میشن و افتراق پیدا میکنن. پس قاعده از ضرورات تبیح المحظورات با قاعده لا ضرر، با قاعده نفی عسر و حرج، اینها از یک دیگر باید تفکیک بشن. و توجه داشته باشیم که این قواعد رو با هم متداخل نشن. اینم تقریبا یه بحثی بود که اینجا لازم بود مطرح بشه. فقط ما حالا دیگه بحثی در بخش مفاد قاعده نمونده، مفردات قاعده نمونده، مفادش هم که معلومه، مفاد اجمالی قاعده معلومه، هرچند قلمرو قاعده رو بعداً باید بحث کنیم. اینکه حرج و عسر از تکالیف نفی شده، اما حالا این تفصیلش چیه؟ این تفصیلش بعداً با بررسی ادله معلوم میشه. خب سوالاتی که فرمودند این آخر، در عرف هم اضطرار همیشه به یک معنا و یک مرتبه نیست، در تمام الفاظی که معنای تشدیدی دارن به همین معناست. ببینید، این که شدت و ضعف باشه فرق میکنه با دو معنای متفاوت. ما گاهی وقتا میگیم یک لفظی مثلا دو معنا دارد، یه وقت میگیم دو مرتبه، یا مثلا فرض بفرمایید که دارای شدت و ضعفه. اگر ما میگیم اضطرار، تارتن معنای مصدری و متعدی دارد که به معنای الجاء، یا میگیم اصلش از ضرر است که عرض به حضور شما به معنای زیره. با وقتی که میگیم اضطرار به معنای احتیاجه، این احتیاج با اون متفاوته، دوتا معنا میشه. این غیر از تشکیکه، غیر از شدت و ضعفه. بله، معالن ممکنه این احتیاج مثلا یا بالعکس یکی منجر به دیگری بشه. بنابراین این که ما بگیم اینا تشکیکی هستن این حرف درست نیست. بله الفاظ همه میتونن مراتب داشته باشن، جدت و ضعف داشته باشن، اما گاهی دو معنا برای الفاظ تصویر میشه. اینا رو باید توجه داشت که با هم فرق میکنه. تا انشالله شنبه آینده ساعت 10 صبح اگر حیاتی بود. ساعت چند آقایه؟
ساعت 5:11.
الحمدلله رب العالمین. خب آقا در خدمتیم آقای.